به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. اردشیر احمدی هستم با یه قسمت دیگه از برنامه جعب سیاه. امروز در خدمت دوست و هنرمندی هستیم که در حرفه طرح و کاریکاتور فعالیت میکنن. بریم چند تا از کارهای ایشون رو ببینیم، برمیگردیم با شهاب جعفرنژاد در خدمتون هستیم. آقای جعفرنژاد خوش اومدی.
سلام، مرسی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای جعفرنژاد، کاریکاتور یعنی چه؟
کاریکاتور اساسا یعنی چهره رو که شما طراحی میکنید دچار دفرماسیون بشه و بزرگ نمایی اغراق توش در واقع شکل بگیره، این میشه کاریکاتور. البته توی ایران شاید تعریف کاریکاتور این نیست، یعنی عملا به هر چیز فانتزی که وجود داره و تصویر فانتزی که دیده میشه میگن کاریکاتور.
خب تصویر فانتزی چیه؟
شاخه‌های مختلفی داره. این چیزی که من توضیح دادم که اصلا اسمش میشه کاریکاتور که به پورتری در واقع دفرم شده میگن. در کنار اون یک تصویر فانتزی که موضوع داشته باشه و دیالوگ باکس داشته باشه، راجبش صحبت بشه و سوژه داشته باشه، اون میشه کارتون.
فرق کارتون و کاریکاتور چیه؟
همین دیگه، این که کاریکاتور چهره است، یک چهره یک فردیه که الزاماً هم نباید سوژه داشته باشه، میتونه فقط یک چهره دفرم شده باشه.
یعنی حتما باید چهره باشه، مثلا نمیتونه یه چیز مثلا لانگ شات باشه یا تصویر دورتر باشه.
نه، اصلا کاریکاتور مفهوم جهانیش همینه.
پس محدود میشه به شخص.
بله.
خب کاریکاتور حیوانات چطور؟ اونم توی
اونم کاریکاتور دیگه، بالاخره چیزی که مربوط به یک صورت باشه میشه کاریکاتور.
حالا حتما انسان نباید باشه، میتونه
حیوان باشه. البته اون بیشتر در قالب کارتون، چون اصولا چیزی که مربوط به محیط باشه یا فضای محیط یا مثلا حالا حیوان که شما گفتین، اون بیشتر فضای فانتزی کارتون به خودش میگیره. کاریکاتور اصولا بیشتر در مورد انسان به کار میره.
قدیما چه سبک کاریکاتوری بیشتر مد بوده؟ الان چه جوریه؟ یعنی چه تفاوتی داره سبک کاریکاتوری که قدیما میکشیدن مثلا توی گل آقا کیهان؟
تفاوت بصری به اون شکل که خب خیلی زیاده، یعنی اگه بخوایم صحبت بکنیم که اصلا تفاوت عجیب غریبی داره از اون زمان به این ور، ولی بیسش یکی بوده. اون موقع هم در واقع کاریکاتور چهره داشتیم، کومیک استریپ داشتیم، کارتون داشتیم، الان هم همونو داریم. اما اون موقع فضای کار به خاطر نبود یه سری امکانات امروزی مثلا قلم نوری که الان در اختیار خیلی هستش، فضای کار دستی بود، یعنی با قلم راپید یا مداد با آب رنگ با اینو کار میکنن روی کاغذ روی مقوا و خیلی فضا در واقع بیشتر میشه گفت اورجینال بود.
بعد من یه سری چیزا شنیدم، مثلا حالا تو حرفه شما خیلی از همکارا شاید بگن کسی که الان با کامپیوتر طراحی میکنه هنرش کمتر از کسی که با دست میکشه.
اینجوری نمیشه بهش نگاه کرد.
تو هنرهای دیگه هم هست، مثلا الان تو موزیک میگن خب الان همه چی کامپیوتری شده، اون موقع هنر بود که همه چی لایو میگرفتن، توی فیلم همینجور میگن الان همه چی دیجیتال شده دیگه هنری نیست، مثلا دوربین خودش رو اتو بذاری خوب میگیره. این تو کار شما چه جوری بوده؟
ببین تو کارم هم همینه تقریبا، ولی قلم نوری اصلا اومد برای کاریکاتوریستایی که تو فضای مطبوعاتی داشتن کار میکردن و میخواستن کار رو با سرعت برسونن. وجود مثلا به هر حال آب رنگ و اینها برای یک کار مطبوعاتی به خصوص روزنامه عملا نشدنی بود، یک کار باید در یک ساعت خیلی کم میرسید. قلم نوری بیشتر کار این مدلیه، اما اگر همون طراح بخواد نمایشگاهی برگزار بکنه باید که روی در واقع حالا کاغذ رو بوم یا چیزایی که بتونه دستی کار بکنه کارو بذاره تو نمایشگاه، یعنی کار نمایشگاهی با کار مطبوعاتی فرق داره.
حالا شما جفتش انجام میدی؟
من بله، من از اون دوره میام که کار دستی انجام میشد و اصلا کامپیوتری نبودش که در واقع بخواد قلم نوری هم باشه تا
خب یکم برگردیم به اون دوره کی بود شروع کردی به چه دلیلی اومدی تو کاریکاتور؟
من از سال 76 اومدم تو فضای مطبوعات و تو یک مجله بود به اسم دنیای طنز، فکر می‌کنم یه سالم کلا طول کشید تا این مجله منتشر شد و دیگه به انتشارش پایان داد. از اون موقع اومدم توی مطبوعات، علاقه‌ام به خاطر اینکه چطور شد وارد این فضا شدم به خاطر مجلات همون گلاغا و طنز و کاریکاتور به خصوص بود.
یعنی اون انگیزه رو ایجاد
کرد. بله من مدرسه می‌رفتم 15 16 سالم بود و
متولد چه سالی هستی؟
من 61.
61
بله. و کاریکاتورایی که آقای جواد علیزاده، استاد جواد علیزاده تو جلد در واقع طنز و کاریکاتور می‌کشیدن، چون خیلی فوتبالی بودن و منم خیلی فوتبالی بودم، باعث شد من تو این فضا بیام. بعد وارد این داستان شدم و چاپ اولین کار رو تا به امروز.
مستقیما کاریکاتور چون که یا طراحی می‌کردی مثلا نقاشی می‌کشیدی چه جوری بود؟
آره دیگه، خب به هر حال هممون نقاشی می‌کشیدیم، ولی من توی خانواده بزرگ شدم که همشون نقاشیشون خیلی خوب بود، همه بچه‌ها، یعنی برادرهام و خواهرام.
گفتی یه کار متفاوت بکنی.
آره نه، حالا اینم بود و اینکه من از همشون نقاشیم بدتر بود، به خاطر این بودش که یه خورده حس رقابت و اینکه دیده بشم، چون معمولا همشون می‌رفتن تو مسابقات شرکت می‌کردن و برنده می‌شدن. من خواهرم مثلا 10 سالش بود که اول شد توی دنیا توی نقاشی و خیلی حس عجیب غریب بود برامون توی المپیک 1988.
المپیک داره نقاشی؟
مسابقاتی بوده که برگزار می‌شده، المپیک نداره. تو اون مثلا دوره فکر می‌کنم مسابقاتی برای کودکان اون سن انجام شد که در کره بود، در سئول، و رفت و برنده شد، اول شد در
اونجا. آقای جعفرنژاد، شما بیشتر دوست دارید در مورد چه موضوعی کاریکاتور بکشی؟
من ببینید، کسی که این فضا رو کار میکنه دیگه خیلی محدودیتی برای خودش ایجاد نمیکنه، به خصوص کاریکاتوریست اصلا وظیفش اینه که هر موضوعی که مهم هست در جامعه رو بتونه که به زبان کاریکاتور بیان بکنه. برای من محدودیتی وجود نداره، اما خط قرمز توی ایران یه مقدار باعث میشه که سراغ بعضی سوژه ها نریم طبیعتاً.
چه سوژه‌ای؟
سوژه‌ای که یه مقدار زهر سیاسی داره، من خیلی کم میرم سراغش.
و سیاسی‌ها دوست ندارن کاریکاتورشون رو بکشی؟
فکر نکنم دوست داشته باشن.
من دیدم آقا مثلا تو نمایشگاهتون کاریکاتور آقای جواد ظریف رو کشیدید، ناراحت شدن.
آره، آره، خب آدمای متفاوتی داریم تو این عرصه. آقای ظریف که خیلی هم خوشش اومد و اصلا تیم در واقع مذاکره کننده ای که بودش خیلی هم دوست داشتن.
کل تیم مذاکره رو کشیده بودن. بله، آقای عباس عراقچی.
بله، همشون بودن.
آقای صالحی.
بله، خود آقای صالحی تو مراسم حضور نداشتن، ولی
ناراحت نشدن هیچ کدوم؟
نه، خیلی هم خوشحال شدن، خیلی هم دوست داشتن، حتی توی اینستاگرامشون هم اینو گذاشتن اصلا. ولی بعضی هم هستن که دوست نداشتن دیگه. یعنی
کیا بودن؟
خب دوره قبلی بود. دوره قبلی بود. خب دوست نداشتن و خیلی هم ازشون کاریکاتور کشیده شد.
یه جوری چون دوست نداشتن لج
کاریکاتوریست در اومد.
فکر می‌کنید الان مردم چه موضوعی بیشتر دوست دارن توی کاریکاتورا؟
ببینید، مردم سوژه ها رو به نظرم سوژه‌ای که فان باشه رو بیشتر دوست دارن، سوژه‌ای که خیلی هم جدی نباشه. تجربه شخصیمه.
کار شما هم یه جوری با روز باید پیش بره، یعنی خیلی با آپدیت باشی، اخبار داشته باشی، کی آره الان رو بورسه، کی داستانش چجوریه، خیلی دنبال میکنه اخبار.
همینطوره. آره 100%. اصلا هممون، همه کاریکاتوریست‌ها باید این خصوصیت رو داشته باشن.
بعد شما چجوری کار مستقل کار میکنی یا مثلا با جایی برای پخش کارا چجوریه داستانش؟
یه توضیح قبلش داره. دنیای کاریکاتوریست‌های ایرانی یه مقدار عجیب غریبه، یعنی یه سریاشون یک روابطی دارن که میتونن که مثلا جشنواره برگزار کنن، نمایشگاه برگزار کنن و مسابقاتی که بتونه جایزه‌های خیلی خوبی داشته باشه و یه تیمی دارن و اینا با تیم خودشون کار میکنن، میشه جوایز اول و دوم واسه یه سری هست و اون تیم همیشه خوب دوستشون دارن، باشون میمونن. یه سری دیگه هم هستن که مثلا حال میکنن با هم، یه مجله در میارن و کنار همن. این وسط یه سری کاریکاتوریست دیگه هستن مثل من که نمیخوام برم تو این فضاها کار بکنم و مستقل باقی میمونم
تو فضای رابطه بازی این چیزا.
آره دقیقاً. فکر نمیکنم هیچ کس بتونه توی این بین در واقع کسایی که هستش ادعا بکنه که دینی برگردن من تو این فضا داره. شده از کسایی کمک بگیرم، ولی هیچ وقت راه رو برای من باز نکردن که بخوام. خودم تلاش کردم، اگر موقعیتی هست که حالا اگر باشه خودم رسیدم. توی فضاهای در واقع مطبوعاتی من به خاطر اینکه از سالها پیش بودم، الان کارام اونجا ها منتشر میکنم، تو روزنامه ها و مجلات و رسانه و سایت های مختلف.
با جای خاصی کار میکنی؟
آره، توی دوتا در واقع رساله دارم کار میکنم،
یک مجله ایدئال،
زندگی ایدئاله، که اونجا خیلی بیشتر هستم و مسئولیتم بیشتر از یک طراح هست، و روزنامه هفت صبح.
چقدر از ایده هایی که مجله ایدئال چاپ میکنه مربوط به خودته، چقدر از اونا میگن اینو بکش برای به مناسبت مثلا این مصاحبه ای که داری؟
ببین، یه دوره من تو ایدئال، من خیلی سال تو ایدئالم، یه دوره خب بهم میگفتن که چی بکشم، هر سوژه‌ای که میگفتن، حالا معمولا سوژه بعدی نبوده، میکشیدم. اما از یک دوره به بعد دیگه خودم در واقع تعیین کردم که چه اتفاقی میفته.
سوژه‌ای طالب دادم مثلا بگن اینو بکش، دوست نداشته باشی اما بکشی؟
خیلی فکرام زیاد داره، خیلی زیاد. ولی بعضی ببین الان بخوام فکر کنم نمیدونم، مثلا من بعضی آدما رو دوست ندارم بکشم،
اصلا از اینکه دوستش داری نمیخوای کاریکاتورش بکشی، از اینکه بعدت میاد،
بعدم میاد از اون آدم. مثلا یه سری آدم اصلا اسم میبرم، ولی
اجحاف هم میکنی، حالا بعدت میاد بدتر بکشی.
توی ایدئال نمیشد، جای دیگه میشد. تو ایدئال مسئولی
من دیدم یکی دو مورد ازت یه مقدار پیداست دلخور بودی از طرف.
بگو کدوم بوده.
حالا اسم نبریم دیگه، شما هستن، شما محافظه کارانه داری صحبت میکنیم.
نه حالا جنجالش هم میتونیم بکنیم.
شما خودت شخصا دوست داری در مورد چه موضوعی بیشتر بکشی؟
من
چون دیدم تو کارات خیلی از کاراکترهای غیر ایرانی استفاده میکنی، مثلا بازیگرا.
علاقه شخصیم سینماست و اصلا کارهای شخصیم در واقع بازیگرای سینمای کلاسیکن، و حتی نه سینمای هالیوودی که حالا امروزه هست، سینمای قدیم یعنی کلاسیک. و اگر قرار باشه خودم کار بکنم و اصلا کاری به مسائل دیگه نداشته باشم، فقط در مورد اون داستان کار میکنم.
کیه کاراکترهای مورد علاقه؟
مثلا مارلون براندو، مثلا جیمز دین، همفری بوگارت، خیلی هست.
پولش چطوره؟ کاریکاتور کلن خرج زندگی رو در میاره؟ چرخونه؟
اگر جز اون دو دسته‌ای که قبلا گفتم باشی، آره،
اون رابطه بازار.
آره، مثلا یه مسابقه شرکت میکنی، یه مسابقه خیلی ساده $10,000 میبری، خیلی خوبه دیگه.
مگه چند وقت یه بار مسابقه؟
نه زیاده، خیلی زیاده، در طول سال فکر میکنم 10 تا مسابقه هم هست.
ده تا $10,000، $100,000 دلار هم که 3 و چنده الان، 3900. نه آقا، 3900 فکر کنم
دیگه خیلی بهتر میشه،
میشه پولش دیگه. 390 میلیون، یعنی انقدر پول در میارن تو کاریکاتور
اگر تو اون فضا باشی. آره.
خب کیا هستن تو این فضا؟ چرا نمیگه ما بفهمیم؟
خب مشخصه الان، مثلا یه سرچی بکنم ببینن کیا دارن هی جایزه میبرن. معلوم میشه دیگه.
پس کسایی که جایزه میبرن.
آره، در غیر از اون حالت هم بازم بالاخره پول در میاره از این فضا.
کیا هستن که کارشون خوبه ما نمیشناسیمشون؟ میتونی اسم ببری؟
ما نمیشناسیمشون. اونایی که خوبن میشناسیم.
نه مثلا کارش خوب باشه اما خب توی این داستانه نبوده باشه، هیچ رسانه‌ای هم نداشته باشه برای ارائه کاراش.
ناشناس نه، واقعا نمیشناسم. کسی که مثلا کار کرده باشه و تلاش کرده برای کارش، کارش هم خوب باشه، حتما قد میکشه از بین آدم.
یه تعداد زیادی از کاریکاتوریستای خیلی خوبمون از ایران رفتن.
بله.
مثل نیکا هنگ کوسه، مثل مانا نیستانی، مثل افشین سبوکی.
بله.
مثل علی جهانشاهی. علی جهانشاهی برگشت. آره. چی بوده داستان؟ چرا خیلی از کاریکاتوریست‌ها رفتن؟
بله. حمید بهرامی هم بهش اضافه کنم.
بله، حمید بهرامی.
بعضیشون که داستانشون مشخص بود چرا رفتن، مثل مانا و نیکا هنگ کوسر.
خب یعنی از اول انگیزه سیاسی داشتن؟
به هر حال سیاسی کار می‌کرد. البته نه، داستانی که باعث شد مانا نیستانی بری که اصلا سیاسی نبود.
من فکر کنم سیاسی شد، یعنی سیاسی یه آدمی که اصلا هیچ انگیزه سیاسی نداشت، آدم هنرمند بود.
بله، بسیار آدم خلاق،
انگیزه سیاسی پیدا کرد.
بله، یک سوء برداشت از یک طرحی که اساسا هیچ مفهومی در مورد اون چیزی که گفتن نداشت و باعث شد شرایط رو سخت بکنه و فکر می‌کنم هر کسی جای اون بود میرفت. و الانم به هر حال داره کار میکنه و کارهای بسیار قوی هم داره.
یه سبک خاصی هم داره. اسم این سبک چیه؟
ببین، با راپید کار میکنه دیگه، یعنی مثلا هاشور کار میکنه بیشتر و سیاه قلم، و از این فضا هم هیچ وقت خارج نشده. من خیلی کمتر کار رنگی از مانا نیستانی دیدم.
سبکش دیگه.
بله. و خیلی هم
سرعت رو میبره بالا این کار.
نه اتفاقا کار ظریفیه، اگه مثلا کاراشو ببینیم میبینی خیلی هاشور تو کار داره،
اما خیلی پرکاره.
آره خیلی پرکاره.
شما چجوریه؟ چند وقت یه بار کاریکاتور میکشی؟
من بسته به سفارشی داره که بهم میخوره و از اون برم کاری که خودم بخوام انجام بدم برای در واقع مجموعه شخصی میخوفه میکنم، هر روز دارم کار میکنم.
کسی اومده بگه آقا این پولا بگیر کاریکاتور فلانی رو بکش، آره بدم بکش.
آره خیلی 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 جمله مبتذلیه اینکه فلانی رو بکش. مثلا دیدی که این جمله فکر کنم هممون شنیدیم، دماغش رو گنده تر بکش که مثلا بامزه تر بشه. اصلا یه تصور بی جایی در مورد کاریکاتوره.
یه نسبتی داره دیگه، خیلی هم نمیشه اقراق کرد.
نه اصلا اگه اقراق رو بیش از حد بکنی که اصلا شبیه نمیشه. هنر کاریکاتور هم همینه، نسبت خیلی مهمه توی کاریکاتور. به نسبت باید بزرگ نمایی بشه یا مثلا یه چیز کوچیک بشه توی صورت. اونم اتفاقش خیلی زیاد افتاده. حالا خدا رو شکر من فکر نمی‌کنم که اسیر این داستان شده باشم، امیدوارم نشه.
ورزشکارا بیشتر حساسن رو کاریکاتوراشون یا هنرمندا؟
ورزشکارا شناختشون کمتر از کاریکاتور، هنرمنده بیشتره.
من آره دیگه، به هر حال اونم یه شاخه‌ای از هنره دیگه.
دقیقاً. من برخوردایی که با یه سری آدم هنرمند درجه یک داشتم خیلی انگیزمو برای این کار اصلا بیشتر کرده واقعا. من یه قراری داشتم با آقای انتظامی و باشون قرار گذاشتم، رفتم دیدنشون، کاریکاتورشون هم کشیدم بردم. مثلا بعد که فکر میکنم اینم چه کاری بود اصلا، من کاریکاتور استاد انتظامی رو برداشتم تو اولین دیداری که باش داشتم بردم اونجا. ممکن بود هر لحظه مثلا بگه این چه کاری هستن، برای چی آوردی کاریکاتور، این ناراحت بشه.
چی شد؟
ولی برخوردش بی‌نظیر بود اصلا، خیلی دوست داشت کاریکاتورم برداشت، گفت من اینو میذارم تو موزه خودم. و یه خطی هم در واقع بر من نوشت که بسیار انگیزه داد بهم. یعنی آدم به هر حال هر چقدر بزرگتره عمیق‌تره نسبت به این داستان ها، هنر رو میشناسه.
پس شما بخواید در مورد مثلا یه کاراکتر سیاسی، مثلا یه رئیس جمهور کاریکاتور بکشید، بعد از کسی اجازه بگیرید بگید مثلا زنگ بزنید آقا اجازه است من کاریکاتور شم.
رئیس جمهور ایران؟
بله.
خب رئیس جمهور
آمریکا
ایران
که
خب
میکشید.
آره اون هر جا رو بخواید اصلا میکشید. باید بکشید. رئیس جمهور ایران که خب روحانیون رو که نمیتونن بکشن اصلا، قانون در مورد کاریکاتور.
یعنی کسایی که معمم هستن با لباس هستن.
بله. مثلا رئیس جمهور آقای روحانی رو اصلا کسی نمیتونه بکشه. شما فکر نمی‌کنم کاریکاتوری ازشون دیده باشین توی ایران.
میتونید بدون لباس روحانیت بکشید.
قدیم این اتفاق افتاده بود توی یک هفته نامه‌ای بود فکر می‌کنم به اسم توانا که آقای کشیدن و این اتفاق بدون عمامه چاپ شد. البته سرنوشت خوبی هم نداشت و توقیف شد.
یعنی شکایت از طرف خود نهاد ریاست
فکر
جمهوری
فکر نمی‌کنم از طرف، چون آقای آدم خیلی بازیه در این مسئله، کاریکاتورش هم بارها کشیدن و بهشون دادن. نمیدونم داستان کجا بود، به هر حال اون نشریه بسته شد.
پس آقای احمدی نژاد که لباس روحانیت نداشتن کشیده میشد کاریکاتورشون،
زیاد
خود ایشون مشکل نداشتن.
من شنیده بودم که خوششون نمیومد، ولی برخوردی باشون نداشتم هیچ وقت ببینم. ولی یادم
شما هم کشیدی؟
من کشیدم
به درخواست مجله.
بله بله.
چقدر این مسئولیتش کردنش، مثلا یه مجله میگه که آقا کاریکاتوره مثلا یه شخص رو بکش، پس فردا یه مشکلی برمیخوره اصلا طرف دوست نداره، مسئول که شمایی یا مجله؟
اگر در مجله چاپ شده باشه مسئول مدیر مسئوله،
مدیر مسئول مجله.
بله.
پس هیچکی نمیاد به شهاب جعفر
اگر مدیر مسئول به هر حال جوری وانمود بکنه که حالا
گردن نگیره،
گردن نگیره و
بنظر
اتفاقا میفته.
گردن نمیگیره؟
نه خیلی وقت میگه که مثلا اصلا چه میدونم به هر دلیلی
نابرگه ها بوده رفته تو زیراکس.
حالا اینجوری هم میتونه باشه، ولی در واقع تقصیر که اگر اسمشو بزنیم تقصیر، مسئولیتش با مدیر مسئول دیگه، چون تمام صفحات اون مجله متعلق به مدیر مسئول میشه.
شهاب جان دوست داری کاریکاتوری کیو بکشی؟
دوست دارم کاریکاتوری کیو من کاریکاتور همه رو کشیدم فکر کنم.
کیو خیلی دوست داری بکشی؟ البته دوست داشته باشی هم که میکشی.
آره محدودیتی نیست واقعا براش. اونایی که دوست ندارم بکشم زیادترن.
داری یه آلبومی که برای خودت کشیدی جایی ندادی بیرون؟
خیلی دارم. آره آره از قدیم تا به امروز.
بیشترین اثری که تو کاریکاتورا دوست داری نه کارای خودت، کارای معروف دنیا،
تو کاریکاتوریست ها
یه اثر که مثلا بتونیم الان نشون بدیم؟
کاری سباستیان کروگر رو دوست دارم. یه آدم عجیب غریبیه اصلا. همه کاراشو دوست دارم، نه فقط یه اثرشو. بی نظیر این آدم.
سبکش چیه؟
اونم کاریکاتوریست چهره است، فقط چهره میکشه ولی با اکریلیک کار میکنه روی بوم و یه روحی توی کاراش هستش که منحصر به فرده. دقیقا اون شخصی که میکشه شما حسش میکنی، اون شخصیت رو، اون کاراکترش رو در واقع حس میکنی از تو.
اینستاگرام و شبکه‌های مجازی چقدر کمک کرده به کاریکاتوریستا؟
کمک کرده خیلی، ولی همون اندازه که کمک میکنه یه سری مشکلاتی هم داره دیگه.
مثلا اثر رو برمیدارن،
فوش خوردن ها هست. مثلا اثر رو برمیدارن که هست، اصلا صحبت کنیم راجع به اون. یه سری ها هستن کار برمیدارن. مثلا برای خود من کامنت گذاشته بودن که فلان کاری که گذاشتم، میگفتن این که کار منه، اینو واسه چی گذاشتی اینجا؟ خب آخه یعنی چی؟ بعد این اتفاق خیلی میفته، اثر رو برمیدارن، امضاشو پاک میکنن، امضا خودشونو میذارن.
چرا این کارو میکنن؟ مثلا
به خاطر اینکه داستان قلم نوریه. کسی که قلم نوری داشته باشه میتونه که همون اندازه اورجینال باشه که گفتم، همون اندازه میتونه فیک باشه. یعنی یه عکسی رو بگیره، فیلتر روش بندازه، 4 تا در واقع المان طراحی هم روش بندازه و بفروشه. خب این آدما این کارو میکنن، سفارش میگیرن از مخاطبانی که متاسفانه سوادشون در مورد کاریکاتور خیلی پایینه و پول میگیرن کاریکاتورشون رو به این صورت، یا کاریکاتور نه اصلا طرح میکشن و اون کارایی هم که مثلا حالا گفتم امضاشون عوض میکنن به عنوان نمونه کار خودشون میذارن، این کار من بوده مثلا، اینقدر معروف شده.
شما مشکلت با بارسلونا چیه؟
مشکل ندارم.
چرا فقط رئال میکشی؟
خب رئال تیم بهتریه.
چرا؟ چه نظر؟
همه نظر دیگه، تیمی که اوندسیما داره تموم شد و رفت دیگه.
خب یعنی نمیخوای یه نقاشی، یه کاریکاتور برای طرفدارای بارسا تهیه کنی؟
نه من چیز نیست، نماینده مردم که نیستم که. من خب علاقه شخصیم رو میکشم خیلی وقت، توی حداقل اینستاگرامم اینجوریه. من طرفدار رئالم، بارسلونا هم تیم خوبیه به خصوص مسی، ولی اگه اون ژاوی که رفت اینیستا بره عملا تیم شب میره دیگه.
این بحثی که کردین خیلی ها مثلا اثرها رو برمیدارن استفاده میکنن، سو استفاده میکنن، طریقی هست که شما برید مثلا بگی آقا این اثر من بود، یعنی شکایت بکنی تو مراجع بگی آقا این اثر من استفاده کرده بدون اینکه حق حقوقی پرداخت بشه، تازه اسم خودش هم زده؟ قانون کپی رایتی هست برای حفاظت؟
نه نیست، قانون کپی رایت در ایران نیست و دنبال این داستان بودن بسیار سخته. فقط یه کاری میشه کرد، اینستاگرام اگر پر مخاطب باشه میتونم که یه پست بذارم مثلا بگم این آدم این کارو میکنه، و از دوستانی که بازم اینستاگرام پر مخاطب و کانال‌های پر مخاطب دارم اینو بخوام که بتونم اون آدم رو ریپورت کنن یا بلاکش کنن از طریق مراجع قضایی، که عملا خیلی کار خنده‌داریه پیگیری همچین چیزی، مثلا نمیشه و خیلی بده که نمیشه، چون این اتفاق داره روز به روز میفته. طرح منو در روزنامه چاپ میکنن و پول میگیرن بابتش، و من زنگ میزنم به اون روزنامه میگه که آقا مثلا ما کجا بدونیم طرح شماست، مثلا نمیشه ثابت کرد.
آقای جعفرنژاد، این دوربین شماست، هر چی دوست دارید با مخاطبان برنامه جعب سیاه صحبت کنید.
مرسی، من خیلی تشکر میکنم ازتون، و شاید تنها چیزی که بخوام بگم به مخاطب و مخاطبان اینه که کاریکاتور یک هنره، و نگاه کردن به این هنر به شکل در واقع یک داستانی که میخواد به سخره بگیره یا مزاح توش هست، که میخواد مسخره کنه، یک به هر حال اتفاق بدیه که تمام ارزش‌های اون هنر رو زیر سوال میبره، چون هنر کاریکاتور عملاً از طراحی و یک هنری که به هر حال کار رئال انجام میده بسیار سخت‌تره، چون باید یه بار طراحی رئال بشه، بعد دفرمه بشه، کاریکاتور بشه، و خیلی ظریفه. نگاه کردن به این هنر به این شکل و اینقدر به هر حال پایین که بخواد حالت تمسخر توش وجود داشته باشه خیلی بده. درکمون از این هنر بیشتر کنیم، یه مقدار بیشتر بشناسیمش، و حداقل بتونیم آدمی که هنرمند هست رو از کسایی، از آدم‌های زیادی که امروز دارن جعل میکنن و کار فیک انجام میدن رو بتونیم تفکیک کنیم.
خیلی ممنون، مرسی که تشریف آوردین، افتخار دادین. آثار آقای جعفرنژاد رو میتونین از طریق صفحه اینستاگرامشون که زیر تصویر میبینید دنبال کنید. ممنون، مرسی از بچه های تولید که زحمت کشیدن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو، خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه، هنوز کلی مسیر هست، تو بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بمبستو. دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده زب شده از بچگی هاست. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده زب شده از بچگی هاست. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط شده از بعد.